سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ویران کننده خوانده است. دفتر عمومی این اداره دیروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که مردم بعد از آن که همه چیز را از دست دادن کوشش می‌کنند که زندگی خود را دوباره عادی ساخته و خانه‌های خود را بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان می‌گوید که با شرکای خود در مناطق سیلاب زده حضور دارند و کمک‌های اضطراری را به مردم می‌رسانند. برنامه غذایی جهان گفته که در سیلاب‌های ماه جاری میلادی 540 نفر در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند، اما گمان می‌رود که این ارقام بیشتر از این باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد برگزاری یک اجلاس به هدف هماهنگی در رابطه به ارقام بجا شدگان خبر داده است. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفت که این اجلاس در ریاست بجا شدگان برگزار شده و در آن بحث شد که چگونه ارقام یکسان در باره بجا شدگان به نهادهای داخلی و خارجی ارائه شود. در این اجلاس رفع مشکلات بجا شدگان، کمک به آنها و برابر ساختن ارقام آنها مهم خوانده شده. در اعلامیه همچنان آمده که در مورد این مسائل با دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم مجلس خواهد شد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان تعداد بجا شدگان داخلی به 3,250,000 نفر میرسد و 5,300,000 افغان دیگر در کشورهای همسایه همچون پناهجو ثبت شدند. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت کاپیسا در مورد استخراج 8 تن سنگ نفرایت خبر دادند. عنایت الله ابلاغ، سرپرست ریاست معدن و پترولیم حکومت طالبان در کاپیسا، دیروز شنبه بر رسانه ها گفت این سنگ ها اول از کاپیسا به ننگرهار و از آنجا به خارج صادر خواهد شد. نفرایت یک سنگ گرانبهاست که در ساختن گردنبند، دستبند، گوشواره و دیگر جواهرات و ظروف زینتی از آن کار گرفته می شود. کمتر از 3 سال قبل از آن که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، در مورد استخراج معدن کمتر از 3 سال قبل بعد از آن که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، در مورد استخراج معادن مختلف افغانستان با شرکت‌های خارجی قراردادها را امضا کردند. بعضی از شاهدان شکایت می‌کنند که در این قراردادها شفافیت وجود ندارد و کارهای استخراج معادن هم معیاری نیست. بازی نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان IPL بین تیم‌های نایت رایدرز کلکتا و سن رایزر حیدرآباد امروز در شهر چینای هندوستان برگزار می شود. این مسابقه به وقت کابل 6:30 شام آغاز می شود و پیش بینی شده که میلیون ها نفر آن را تماشا خواهند کرد. در هر دوی این تیم ها بازیکنان افغان هم شاملند. تیم کلکتا رحمان الله گربز و علا محمد غزنفر را با خود دارد و فضل حق فاروقی در تیم حیدرآباد بازی می کند. در مسابقه نهایی تنها گربز چانس بازی را دارد. تا حال کلکتا 2 بار و حیدرآباد 1 بار قهرمانی بازی های IPL را به دست آوردند. یک گروه ناظر سوریه میگوید که در حمله یک طیاره بی پیلوت اسرائیل 2 جنگجوی گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود کشته شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که این 2 جنگجو در ولایت حمای سوریه دیروز کشته شده و چندین نفر دیگر مجروح گردیدند. در یک هفته اخیر این 3مین حمله هوایی می باشد که جنگجویان حزب الله را در سوریه هدف قرار می دهد. روز دوشنبه گذشته در حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی سرحدات سوریه با لبنان 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شده بودند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک تعداد فعالان حقوق زن وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدتر از آن می‌خوانند که اداره زنان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
متاسفانه رژیم طالبان کاملا یک رژیم مستبد است. بنان به یک سلسله رویکردها و مکانیزم‌های متفاوتی نیاز است که باید مردم افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی به او متوسل شوند.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای ارائه کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. مردم چی میگویند؟
با سرپناه ضرورت دارن، حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در یک جای امن انتقال داده شوند و اونجا برشان سرپناه ساخته شوند.
سر به ولایت های غور و بغلان هم خواهیم زد و در گزارش خواهیم شنید که سیلاب زدگان در این ولایات به برخی بیماری ها مبتلا شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیف سینه تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است. دیگه 100 تا دخترکای یک دانم پسر که جمله شا 4 می شود، از 4شان سلفه می کنند.
در مسائل خارجی خواهید شنید که یک مقام اسرائیل دیروز شنبه گفت حکومت کشورش متحد است که در مذاکرات برای رهایی گروگان‌های باقی مانده اشتراک خواهد کرد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تعداد فعالان حقوق زن در افغانستان وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدتر از آن می‌خوانند که اداره زنان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره کرده است. این فعالان از ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان بیشتر بسازند تا موقف آنها در برابر زنان و دختران تغییر کند. اداره زنان ملل متحد در گزارشی که دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق نشر نمود گفته که محدودیت‌های طالبان بر تمام جنبه‌های زندگی زنان و دختران در افغانستان تأثیر منفی داشته است. در گزارش آمده که ازدواج‌های قبل از وقت و همچنان مرگ و میر زنان و دختران بیشتر شده است. تفصیل موضوع را در این گزارش می‌شنوید.
نظیفه حق‌پال، فعال حقوق زنان و دیپلمات سابق می‌گوید ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی در افغانستان با نظام روبرو هستند که به هیچ نوع تفاهم سرخم نمی‌کند. خانم حق‌پال در صحبت با رادیو آزادی گفت آوردن فشار بیشتر بر طالبان ضرور است تا موقف خود را در رابطه با زنان و دختران نرم بسازند.
متاسفانه رژیم طالبان کاملا یک رژیم مستبد است که نه تنها که به نظریات کشورهای جهان و سازمان ملل متحد گوش نمیدهند، بلکه به اعتراضات مردم افغانستان هم گوش نمیدن و در پالیسی های خود متاسفانه تغییر نیاوردن. بنان به یک سلسله رویکردها و مکانیزم های متفاوتی نیاز است که باید مردم افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی به او متوسل شوند تا این که فشار مؤثرتر بالای رژیم حاکم در قسمت حقوق زنان وارد شود.
یک فعال دیگر حقوق زنان که نمی‌خواست نامش گرفته شود و یا صدایش به نشر برسد به رادیو آزادی گفت در افغانستان بر فعالان حقوق زن محدودیت‌های مختلف نافذ شده و ارتباطات تلفنی آنها هم تفتیش می‌شود. این در حال است که اداره زنان ملل متحد در گزارشی که دیروز در صفحه ایکس تویتر سابق خود نشر کرد گفت محدودیت های طالبان در افغانستان بر تمام جنبه های زندگی زنان و دختران تأثیر ناگوار کرده است. این گزارش که در 9 صفحه درج شده می گوید که محدودیت بر تعلیم و کار دختران و زنان سبب شده است که 25% دختران قبل از وقت ازدواج کنند، 45% آنها پیش از وقت صاحب کودک شوند و فیصدی احتمالی مرگ و میر مادران هم 50% بیشتر شود. اداره زنان ملل متحد میگوید این گزارش را با کمک کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما و مصاحبه با بیش از 700 زن از سال 2022 تا سال 2024 در بسیار ولایات افغانستان ترتیب داده است. بعد از برگشت به قدرت در سال 2021 طالبان علاوه بر ممنوعیت کار زنان و تعلیم دختران محدودیت‌های گوناگون دیگر را بر زنان و دختران وضع کردند. قبل از این روز پنجشنبه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا مایک مکال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برای زنان ظالمانه ترین کشور خوانده بود. او از حکومت آمریکا و متحدان آن خواست که بر طالبان فشار وارد کنند تا از پامال نمودن حقوق افغانها دست بردارند. طالبان دختران را از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع کرده، دروازه های پوهنتون ها را برای زنان و دختران بستند، زنان در ادارات ملل متحد و مؤسسات خارجی دیگر کار کرده نمی توانند و در مورد اخیر آرایشگاه های زنان را هم بستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای ارائه کمک های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه با نشر یک گزارش تازه گفته است که این مقدار پول را برای رساندن کمک های عاجل به 80,000 نفر آسیب دیده از سیلاب های اخیر نیاز دارد. این در حال است که اخیراً رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جهانیان خواسته که در بخش کمک به سیلاب زدگان در افغانستان اقدام کنند. در همین حال برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر میگویند هنوز هم نیاز شدید به کمک های عاجل و اولیه دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید برای ارائه کمک های عاجل از جمله مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه برای 80,000 نفر متاثر از سیلاب ها برای مدت 6 تا 12 ماه با 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه 24 می در گزارش گفته است که به اساس گزارش ها از تاریخ 10 الی 17 ماه می تعداد خانه های تخریب شده در ولایت های بغلان، غرد، تخار، بدخشان، هرات و بلخ به 9,000 خانه رسیده است. WFP میگوید تا حال از کشته و زخمی شدن حدود 540 تن در این ولایت ها گزارش داده شده است، اما افزوده است که امکان دارد پس از دسترسی کافی به مناطق آسیب پذیر آمار دیگر هم افزایش یابد. از سوی دیگر توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان صبح روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که روز جمعه با سیرکان کایالر رئیس اداره همکاری و هماهنگی ترکیه در انقره دیدار کرده و درباره کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها در شمال افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گذشته 23 می این سخنرانی در هفتمین جشنواره بین المللی جایزه مهربانی در استانبول از جهانیان خواست که به آسیب زدگان در شمال افغانستان کمک کنند. اردوغان درباره کمک های کشورش به افغانستان گفت:
در شمال افغانستان یک تراژدی در جریان است. کمک با برادران افغان را وظیفه خود می دانم. در قدم نخست یک کارگوی مملو از کمک بشری را به این کشور فرستادیم. 24 تن کمک به منطقه رسیده است. دیروز نیز 43 واگن یاریل کمک را به افغانستان ارسال کردیم و این 20 تن است که در 2 هفته گذشته به رهبری موسسه آفات به افغانستان ارسال کرده ایم.
در همین حال شمار از سیلاب زدگان اخیر در شمال افغانستان میگویند با گذشت 2 هفته هنوز هم به اندازه کافی به امکانات و سهولت های اولیه دسترسی پیدا نکردند. یک باشنده منطقه لقهی بغلان مرکزی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
مردم بسیار آسیب دیده هستند، تنها نان و خیمه نیازمندی های ما را مرفوع نمی کند. حالا مردم به شمول زنان و کودکان در هر گونه هوا و شرایط در دشت و کوه ها زندگی می کنند. بیشتر نیاز مردم سرپناه است.
توریالا یک باشنده منطقه شیخ جلال ولایت بغلان می گوید کمک هایی که صورت گرفته کفایت نمی کند.
چرا کمک ها شده دیگه کافی نیست. اینا با سرپناه ضرورت دارن. حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در سیلبرد قرار دارن. اینا باید در یک جای امن انتقال داده شوند. اوجه برشان سرپناه ساخته شد.
با گفته این سیلاب زدگان آنها به آب آشامیدنی صحی، سرپناه، مواد خوراکی و خدمات صحی ضروری نیاز جدی دارند. با اساس گزارش WFP باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های پیهم در ماه‌های مارچ، اپریل و می امسال در کنار دیگر ولایت‌های افغانستان با ولایات شرقی و غربی نیز آسیب قابل ملاحظه رسانده است که در کنار تخریب زیربناهای دیگر پلها و سرک‌ها را تخریب کرده و دسترسی تیم‌های امدادرسان را به متضرران دشوار کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت‌های غور و بغلان می‌گویند که پس از سیلاب‌های اخیر به برخی بیماری‌ها مبتلا شدند. به گفته آنان تا هنوز به اندازه کافی به کمک‌های ضروری از جمله خدمات صحی دسترسی ندارند. در این حال مسئولان محلی بخش صحت عامه حکومت طالبان در غور تایید می‌کنند که پس از سیلاب‌های اخیر برخی بیماری‌ها افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خارش پوستی، سرفه، نفس‌تنگی، تب، گلودردی و بیماری‌های روحی از مواردی هستند که افسون بر دیگر چالش‌ها به جان سیلاب زدگان ولایات غور و بغلان افتادند. باشندگان این ولایات می‌گویند با وجود این بیماری‌ها دسترسی چندانی به کمک‌های اولیه از جمله خدمات صحی و آشامیدنی صحی ندارند. پاچاگل باشنده ولایت بغلان و یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
"بله، این منطقه سیلاب است، همشیره، لوکا، مریض یک قسمانی بخار گرفته، یک قسم برادر جان خودم جانش خارش پیدا شده، یک قسمی گلندرد شده، این مال خودم، این همیتا گلندرد، یک قسم جانم یک خارش پیدا شده. پیشتر یک چند تا آماد سراغ و داکتر نامادم، نه داکتر که تالا نامادم.
ناصر یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان که 4 روز و خانوادهش را در سیلاب از دست داده میگوید برخی اعضای خانواده نجات یافتهشان به بیماری های روحی روانی دچار شدند.
مادرم از دختر رو کرده بود، بچاره اصابشم به کمی ناراحتی میگه، ناراحتی اصاب داره دیگه، نفس‌تنگی داره دیگه، یک خارزاده ایم از دیگه متکت مشکل قلب پیدا کرده، یک دختر نواسین خاله ایم از هم خوارش از دوام تکان قلب پیدا کرده.
عبدالجمیل یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور میگوید همه اعضای خانواده 6 نفریش پس از سیلاب ها بیمار شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیف شنه تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است، دیگه 3 تا دخترکای دارم که کلانش ها از ساله هم بین هستن و یک دانم پسر که جمله شا 4 میشه، از 4شان سلفه میکنن و بسیار تب میکنن از طرفش.
یاسین آژند یک تن از فعالان مدنی غور نیز چشم دید خود پیرامون بیماری های روحی سیلاب زدگان را چنین قصه میکند.
بعد از این سیل اکثریت این باشنده ها گفتن که به مشکلات روانی گرفتار شدن، مثلا اگر شب اینو خواب نمیرن، اگر خواب برون سر صدا میکنن، مثلا های سیل آمده، های همو که سیل آمده یک رقم میتوه حالت روانی اکثریت شد به هم زده.
رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بغلان نشد، اما عبدالستار موفق رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت غور میگوید کمبود آب به دلیل تخریب منابع آبی در این ولایت سبب افزایش بیماری های متعدد نزد سیلاب زدگان شده است.
اما منابع آبی که مردم از آدرس آبش تامین میشده متاسفانه کلا ویران شده، یا به اصطلاح بندهایی که بوده تخریب شده و چاهایی که بوده وزیر سیل شده، خلاصه منابع آبی به فساد بالای تخریب شده. به خاطر امروز هم که تا فعلا موسیر سودیر میبینیم که اونا در حال افزایش هستن، امروز سالات هستن، هم بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هست.
او می افزاید که حکومت طالبان، سازمان جهانی صحت یا WHO و کمیته صلیب سرخ یا ICRC به قدر کافی ادویه به ولایت غور فرستادند و آنان در حال توزیع آن به سیلاب زدگانند، اما تاکید می کند که تا احیا نشدن دوباره منابع آبی از بین بردن بیماری های شیوع یافته در بین سیلاب زدگان ممکن نیست. در همین حال سازمان جهانی صحت هم روز جمعه با نشر گزارشی گفته است که یک محموله کمکی 25 متریک تونی شامل کت‌های صحی عاجل، خیمه و چراغ‌های سولاری برای حمایت از مرکز‌های صحی در ولایت غور فرستاده است. این سازمان همچنان گفته در ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار به بیش از 26,000 تن خدمات صحی عاجل نجات بخش ارائه شده است. WHO همچنان گفته که 5 متریک تون تجهیزات صحی را از ولایت بلخ به ولایت فاریاب فرستاده و تیم‌های سیارانیز و ولسوالی‌های متأثر از سیلاب‌های این ولایت فرستاده است. در همین حال سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا FAO روز جمعه در صفحه X خود نوشته که تأخیر در جمع‌آوری اجساد و به خاک سپاری آن باعث مسمومیت آب و هوا می شود. سیلاب های اخیر در افغانستان به ویژه در بغلان، غور و فاریاب صدها کشته و بیش از 1,000 زخمی بر جای گذاشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجرین از پاکستان کرایه خانه ها در مرکز این ولایت افزایش یافته و خانه هم به سختی پیدا می شود. اما پیش از آن یک مقام اسرائیل دیروز شنبه گفت حکومت کشورش متعهد است که در مذاکرات برای رهایی گروگان‌های باقی مانده اشتراک خواهد کرد. این مقام اسرائیلی که نامش گرفته نشده بعد از صحبت‌های مقامات آمریکایی و اسرائیلی در پاریس در این مورد سخن گفت. تلاش‌ها برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در غزه در حال دوام دارد که دیروز هم عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفع در جنوب غزه دوام داشت. بیشتر در این گزارش از همکارم.
یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش ذکر شود دیروز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حکومت آنها متعهد است که در مذاکرات برای رسیدن به موافقت در مورد رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه سهم بگیرد. این مقام بعد از ملاقات دیروز مقامات آمریکایی و اسرائیلی در پاریس در این مورد سخن گفت و افزود تعهد برای اشتراک در مذاکرات هفته جاری وجود دارد و در این رابطه یک موافقه هم ترتیب شده. این مقام اسرائیلی درباره موافقت توضیحات نداد ولی بعضی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دیوید برنیا رئیس اداره استخبارات اسرائیل موساد در صحبت با مقامات اداره استخبارات آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدر اعظم قطر در مورد چارچوب دور نو مذاکرات متوقف شده موافقه کردند. واشنگتن میگوید آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم با وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانز در مورد تلاش‌های نو آتش بس در غزه و بازنمودن دوباره دروازه‌های سرحدی رفح صحبت کردند. در برابر قطر مصر هم از مدت‌ها به این سو تلاش دارد که بین اسرائیل و گروه حماس میانجیگری کند. در ماه میلادی جاری مذاکرات در مورد آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده بعد از آن متوقف شد که اسرائیل عملیات را در شهر رفح غزه آغاز کرد. با وصف مخالفت‌های جهانی اسرائیل دیروز هم حملات هوایی و راکتی را بر این شهر دوام داد. قبل از این روز جمعه محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد می شود از اسرائیل خواست که عملیات خود را در رفح به صورت فوری متوقف بسازد، اما اسرائیل این حکم محکمه را رد کرد. در غزه جنگ بعد از آن آغاز شد که در هفتم ماه اکتبر حماس بر اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 نفر را کشته و ده‌ها نفر دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. در جریان یک آتش‌بس کوتاه مدت در ماه نوامبر که 7 روز دوام داشت، ده‌ها گروگان اسرائیلی و ده‌ها زندانی فلسطینی تبادله شدند. اما 121 گروگان هنوز هم در غزه وجود دارند. اردوی اسرائیل می‌گوید گمان می‌رود که از این جمله 37 تن آنها در جریان گروگان بودند کشته شدند. وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه می‌گوید در جنگ غزه 35,903 فلسطینی کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال می باشند. منابع مستقل این ارقام را تایید و یا رد نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال‌آباد میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجرین از پاکستان کرایه خانه ها در مرکز این ولایت افزایش یافته و خانه هم به سختی پیدا می شود. آنان میگویند که شمار زیاد از برگشت کنندگان از پاکستان در ننگرهار جابجا شده و سبب افزایش ازدحام در شهر جلال‌آباد شدند و مشکلات مختلف را به باشندگان این شهر ایجاد کردند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به این سو نزدیک به 600 هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشت داده شدند که 29%شان در ولایت ننگرهار جابجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال‌آباد میگویند که پس از شروع روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، خانه های کرایی با مشکل پیدا شده و کرایه هم بلند شده است. آنان مدعی‌اند که شمار زیادی از مهاجرین برگشتی از پاکستان در ولایت ننگرهار مسکن گزین شدند که سبب ازدحام بیشتر در شهر جلال آباد شدند. خانوالی یک باشنده ولایت ننگرهار در این باره بر رادیو آزادی گفت
کرایه ها بسیار بلند شدند، کار و روزگار نیست. پناهجویانی که از پاکستان برگشتند همه اینجا جابجا شدند. به همین دلیل کرایه خانه ها بلند شده است. من خودم 8000 افغانی کرایه می دهم.
احمد گل ساحل دیگر باشنده ننگرهار نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
مهاجرین چه کلپ ترخم
پناهجویان را که از ترخم می آورند اینجا در ننگرهار جا بجا می شوند. اینجا ازدحام به اندازه زیاد شده است و کرایه خانه هم بلند شده است. قبلا کرایه 2000 بود، حالا با 5000 رسیده است.
آنان همچنان مدعی‌اند که به دلیل افزایش نفوذ در این شهر بهای مواد خوراکی بلند رفته و بیماری ها هم افزایش یافته است. جلال آباد یکی از شهرهای بزرگ افغانستان خوانده می شود که در سال 1327 هجری شمسی برای بودباش حدود 250000 نفر ساخته شده بود، اما گفته می شود که در حال حاضر نفوس این شهر چند برابر این شمار شده است. شهر جلال آباد 27 کیلومتر مربع مساحت دارد، اما با اساس معلومات باشندگان محل این شهر به گونه غیر پلانی گسترش پیدا کرده است. مردم زمینهای زراعتی را به خانه مبدل کردند و به همین گونه مناطق غیر رهایشی را رهایشی ساختند که این اقدامات به ماستر پلان شهری زیان رسانده است. شمار از مالکان راهنماهای معاملات در ننگرهار هم میپذیرند که کرایه خانه ها در تناسب با گذشته بلند شده است. مالک یکی از راهنماها که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت
دو اتاق با 5000 و 3 اتاق با 7000 و 4 اتاق با 10000 افغانی کرایه داده می شود. مردم بسیار نادار هستند، پول خرید آرد را ندارند، اما کرایه خانه ها بسیار بلند شده است.
مسعود نازک یک باشنده دیگر این شهر از حکومت طالبان می خواهد که مهاجرین برگشته از پاکستان را به گونه مساویانه در هر ولایت جابجا کند و یا هم هر مهاجر برگشتی را به ولایت خودش بفرستد.
ده حکومت دستمون گفتنه ده قدر کده
از حکومت خواستی ما این است که پناهجویان باید در همه ولایت ها به گونه مساوی تقسیم شوند یا باشندگان هر ولایت به ولایت مربوطهشان فرستاده شوند. با این کار زمینه کاری در هر ولایت زیاد می شود، نفوس ولایت های کم نفوس هم زیاد می شود و این یک اقدام مثبت است.
آمده ای است که بیشتر مهاجرین برگشتی در ننگرهار زمین های دولتی را غصب کردند، اما ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ کسی در این باره بانها شکایت نکرده است. این در حال است که پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. با اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از 15 سپتامبر سال 2023 میلادی بدین سو نزدیک به 600000 مهاجر به افغانستان برگشت داده شده است که 29%شان در ولایت ننگرهار مستقر شدند.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینید، صدای ما را نشر میکنید، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد با ایبتلا روان کردیم با قندار که امضا کنه که تقاعدتان با طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عبادلا عمر کرده پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایران خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از اینکه با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بیادر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خب برش کسی خیرات نمیته.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم میشنویم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ویران کننده خوانده است. دفتر عمومی این اداره دیروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که مردم بعد از آن که همه چیز را از دست دادن کوشش می‌کنند که زندگی خود را دوباره عادی ساخته و خانه‌های خود را بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان می‌گوید که با شرکای خود در مناطق سیلاب زده حضور دارند و کمک‌های اضطراری را به مردم می‌رسانند. برنامه غذایی جهان گفته که در سیلاب‌های ماه جاری میلادی 540 نفر در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند، اما گمان می‌رود که این ارقام بیشتر از این باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد برگزاری یک اجلاس به هدف هماهنگی در رابطه با ارقام بیجا شدگان خبر داد. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفت که این اجلاس در ریاست بیجا شدگان برگزار شده و در آن بحث شد که چگونه ارقام یکسان در باره بیجا شدگان به نهادهای داخلی و خارجی ارائه شود. در اعلامیه همچنان آمده که در مورد این مسائل با دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم مجلس خواهد شد. به اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان تعداد بیجا شدگان داخلی به 3,250,000 نفر میرسد و 5,300,000 افغان دیگر در کشورهای همسایه همچون پناهجو ثبت شدند. بازی نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان IPL بین تیم‌های نایت رایدرز کلکته و سن رایزرز حیدرآباد امروز در شهر چینای هندوستان برگزار می شود. این مسابقه به وقت کابل 6:30 شام آغاز می شود و پیش بینی شده که میلیون ها نفر آن را تماشا خواهند کرد. در هر دوی این تیم ها بازیکنان افغان هم شامل است. تیم کلکته رحمان الله گربز و علی محمد غزنفر را با خود دارد و فضل حق فاروقی در تیم حیدرآباد بازی می کند. در مسابقه نهایی تنها گربز چانس بازی را دارد. تا حال کلکته دو بار و حیدرآباد یک بار قهرمانی بازی های IPL را به دست آوردند. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان مصاحبه انجام دادیم. در این گفتگو وی در مورد اعزام تیم ملی بوکسینگ افغانستان به تایلند در جهت کسب سهمیه المپیک پاریس برای شما معلومات داده است.
انتخاب کردیم و بعد از اینکه ورزشکارای ما را انتخاب کردیم و به این مسابقات اعزام
می‌کنیم. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال، در رابطه با آمادگی‌های تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های آسیا که قرار است تا دو هفته دیگر در برابر تیم‌های قطر و کویت برگزار شد.
نزدیک به تقریبا 10 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است. ما رو به حداقل در سیزن نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر و کویت میرسانه.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات مخرب روحی و روانی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات ارائه کرده ایم. این مشکلات می تواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تاثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و استراب شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان است مسابقه های کسب سهمیه المپیک پاریس قرار است که به میزبانی شهر بانکوک تایلند که تورنمنت جهانی بوکس به حساب میره در اوزان مختلف مسابقات سهمیه المپیک برگزار میشه که از افغانستان هم تعداد از ورزشکارا در بخش های مردان و همچنان یک ورزشکار در بخش زنان از طرف فدراسیون بوکسینگ افغانستان اعزام میشه. به خاطر جزئیات بیشتر خواستیم با وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان مصاحبه داشته باشیم. جناب حمیدی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام،
سلامت باشین. مسابقات اگر لطف کنین توضیحات بدین، یک مسابقات همچنین مسابقات در ایتالیا هم برگزار شده بود که از افغانستان کسی نتونست سهمیه به دست بیاره. در این مسابقات چه تعداد ورزشکارا اعزام میشه، کیها هستند، در کدام اوزان و آمادگیشان از چه قرار است؟
کسایی که در جریان هستن از طریق رسانه‌های فدراسیون و همچنان از طریق سوشال میدیا به تمام خبرنگارهای محترم آگاهی دادیم که فدراسیون ملی مزنی افغانستان قرار است 6 ورزشکار طبقه زکور بوره و یک ورزشکار طبقه ماست ما رو به این مسابقات اعزام کرد. تماما از بلند از تایلند بسر می کنند و امروز مراحل اداریشان تمام شده و فردا ان شاء الله قرعه‌کشی مسابقات است. بدلی بغیر از وزن 90 کیلوگرم در بخش زکر ما تمام وزنهای از 7 کلاس تمام وزنهای ما در 6 کلاس موجود هستند بغیر از 92 کیلوگرم و در بخش اوناس ما فقط در وزن 54 کیلوگرم نماینده داریم که چالا مسابقات در تاریخ 24 شروع میشه و فردا ما مسابقه 24 می و فردا ما مسابقه قرعه کشی داریم که ما ورزشکاران از سر تا سر دنیا که افغانای ما بودن یا بودن ما انتخاب کردیم و بعد از اینکه ورزشکارای ما را انتخاب کردیم ما به این مسابقات اعزام نمودیم.
ثبت مسابقات از چی قرار است؟ تعداد از کشورها سهمیه‌هایشان تکمیل شده، مخصوصا در کشور ایتالیا که مسابقه سهمیه المپیک برگزار شد، از افغانستان در رویداد کسی نتانست نتیجه بگیره. دلیل عدم نتایج ورزشکار افغانستان از مسابقات سهمیه المپیک ایتالیا در چی بود و همچنان آمادگی ورزشکارای ما از چی قرار است؟ چقدر امیدواری هست که ما بتانیم سهمیه المپیک پاریس بگیریم در بوکس؟
متاسفانه که ما در مسابقات کسب سهمیه ایتالیا نتونستیم نتیجه خوب داشته باشیم چون هم وقت کم داشتیم و هم بغیر از اون کشورهای بسیار قوی مانده بودن بخاطر کسب سهمیه المپیک. اما خوشبختانه در این مسابقات هم زیاد داشتیم بغیر از اون کشورهای هم چون کشورهای بسیار قوی بودن در دور قبلی فعلا در این دور نیستن و تمامیشون کسب سهمیه کردن مثل ازبکستان یا دیگر کشورها. فقط ما در اینجا وزنهای در این مسابقات در هر وزن 4-4 کلاس دیگه داریم، میتونیم 4-4 کسب سهمیه کنیم در یعنی در وزن 4 نفر میتونه کسب سهمیه کنه و هر کشور در هر وزن 1 نفر اجازه داره و بنابراین این تمام کشورهای که قوی بودن از دور مسابقات حذف شدن، یعنی کسب سهمیه کردن و عملا در این مسابقات حضور ندارن و کسب سهمیه‌شان کنفرم شده و فقط کشورهای مادن که فعلا کسب سهمیه نکردن و آخرین کسب سهمیه المپیک است. در اینجا انشاءالله شانس ما به اندازه زیاد است، اما امید داریم که ورزشکارها هم پرفارمنس خوب داشته باشن تا بتونن دستاورد خوب داشته باشن و حداقل چند حداقل دو سه کسب سهمیه در این مسابقات داشته باشیم.
یک ورزشکار ما به نام قیس علیزاده پس از 29 سال افغانستان صاحب مدال نقره ساخت و همچنان تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در خارج هستند در این اواخر مدال‌های بسیار خوب را تانستن کسب بکنن، اما تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در بوکس فعالیت دارن انتقاد میکنن که از افغانستان کس انتخاب نشده. اگر در این مورد معلومات بتین که دلیل چی بوده؟
ببینیم در مسابقات قزاقستان اولین مشکل را که داشتیم مشکل بودجایی بود که ما نتانستیم از تربیت بدنی افغانستان بودجا و تیم ما دریافت کردیم. دوما بچه هایی رفتن در قزاقستان ما مجبور بودیم دیگر چانس نداشتیم از بچه های ما که هم پروگرام را قبلا در شما تشریف داده بودم از مهاجرین ما از دیتابیس ما انتخاب کردیم و به این مسابقات تمام کردیم که بهترین ها بودن و بعد از 29 سال هم شاهد بودیم که ما تانستیم اولین مدال نقره قهرمانی آسیا را به نام افغانستان ثبت کنیم. و چنان در این سابقات تایلند که ما داخلین روزا تانستیم که ابروبال بچه های ما را بگیریم که جد نفر قرار بود که برن به این سابقات، اما متاسفانه بنابرای مشکلات ویزا نتانستیم بچه ها ما به این سابقات بفرستیم. بخاطر از این ما چند مشکلات داریم که باید شکالای ما از افغانستان میرن. اول بودش که ما هر سفارات که باید یا فیلن اپلای میکنن به ویزا مشکلات بسیار زیاد بخاطر شرایط فیلی افغانستان داریم. حداقل با 60 روز یا 65 روز پیش یا حداقل 40 روز پیش یا باید به ویزا اپلای کنن تا که اون سکیوریتی کلیرنس هایشان تایید بشه. بنابراین ما مشکلاتی که از افغانستان داریم همه تلاش های خودم میکنیم که ویزایشان چه در صورتی که ما نتانیم ویزا بگیریم، در صورتی که نتانیم بودجه بگیریم، باز مرحله بعدی ما که ما بمیاریم رو به ورزشکارهای ما که بیرون هستن ما را انتخاب میکنیم. هیچ وقت انتخاب سلیقه‌ای نبوده، تمامش تیم تکنیکی داریم یا انتخاب میکنن هر کدام از یا خود از تیم تکنیکی بود از اینکه ویدوهایشان عمل کردشان کتابچه بوکسشان بگلانچان که میرن انتخاب میکن. و انشالله این را ما به تمام ملت افغانستان اطمینان میدم که ما آخرین تلاش خودم میکنیم که مثل که ما در یک دو سال گذشته تانستیم اولین مدال قهرمانی جهان داشته باشیم در بخش نوجوانان که ساق جان داشت امانالله ساق و همچنان ما مدال بعد از 29 سال اولین مدال آسیا را داشتیم. دیگر مثل از این میتونیم انشاءالله در یالیده هم با همین انتخاب های بهتر که از ورزشکارهای ما از بیرون داریم انشاءالله دستاورد های خوبی دیگر هم داشته باشیم.
بسیار خوب. یکی از ورزشکارهایی که در خارج از زندگی میکنه و در مسابقه هایی که در بوسنیا هم بود مدال داشت، مدال طلا، زلگه لغمانی در پیام به ما ارسال کرده گفته که در این مسابقات انتخاب نشده. دلیلش شما در چی میبینین؟ اینا در افغانستان هم نیستن، در اروپا هستن. دلیلش اگه واضح بسازین که به اونا هم واضح شد و دلیلش چی است؟
ما مشکل ویزا داشتیم به زلگجان لغمانی. آخرین تلاش خودم کردیم تمام موارد با المپیک میلی افغانستان هم در جریان گذاشته شده چون مسابقات کسب سمی المپیک بود و مانگی باید دایرکت با المپیک افغانستان میشد و با خودش هم میلی سفارت هم فرستادیم برشون. چون این مسائل سفارت هاست ما نمیتونیم در او دخالت داشته باشیم. اسناده که ایشان میخواه یا چیز رو که میخواه باید یا معایا بسادن. این که معایا ساخته نمیتونیم سفارت ها ویزا نمیتونیم. مشکل فدراسیون نیست. فدراسیون آخرین مشکل ها آخرین تلاش خودم میکنه که یا ویزا بگیرن. مثلا ما دعوتنامه ایشان گرانتی لتر یا ایشان خلاص کرده بچه ها فرستادیم. ما پرسیجر اکنه پاسپورتای اقوامی دارن با سفارت ها نگذارن شرایط پیچیده تر دارن که متاسفانه این باعث شد که زلگجان لغمانی ویزا نگیرن و نزد شرکت اجیان به سوی تفاهم هم با خودش ایجاد شده. خودشون بیتر در جیدیان از که همه موضوعات در سفارت مثل روزون هیچ چیز کرده نمیدونم انتخاب شده بود به این سطح باید قرار بود که برای ما متاسفانه که ما بخاطر مشکلات ویزا که داشت نتانستیم به مسابقات رو کنیم و مجبور شدیم کسی در که ظرفی راجستر کرده بودیم این روز بجای از او در سپورتین تری آخرین تاییدی شبتیم که تا در مسابقات شروع کنیم.
نامش قسم که شما هم یک لست را بر ما ارسال کرده بودین، نام ایشان در لست بود ولی مشکل ویزا باعث شده که بگفته شما که نتانه این ورزشکار بره. به هر حال امیدوار هستیم که در مسابقه های بعدی از این ورزشکار استفاده شود و برنامه فدراسیون بوکس افغانستان بعد از مسابقات سمی المپیک چی است؟ اگر افغانستان سمی المپیک بگیره، آیا کمپای تمرینی مشترک در نظر گرفته شده برای آمادگی بیشتر با المپیک یا یکی چطور؟
ما عملا کمپای کمیته ملی المپیک افغانستان در جریان هستیم. کمپای تمرینی در نظر گرفته شده با فدراسیون روسیه هم در تماس هستیم. کمپای سطح ارتفاعی کوها به خاطر بلند بردن فیزیک بچه ها یاوش آماده شده. انشالله در صورت کمون قصر سمیه کنیم. مشاور بدین از اینکه برند پس به طرف خانه دایرکت میاین به روسیه ها. ما امروز هم برشان اعلام کردم این موضوع را به دایرکت میاین به گوستیان و در گوستیان شالا کمپ تمرینیشان در کمپ ارتفاع کوها کز بخاطر بالا بردن فیزیکشان برگزار میشه. بعد از اون شالا باز دیگر کمپ داریم از اونجا دایرکت برشان به احتمال زیاد در خود فرانسه که با فیلان و ما منتظر پروفایلش هستیم. بعد از اون میاین شالا به فرانسه اینجا تمرینات خانمه داشته باشد تا چند تیم دیگه رو که بخاطر مسابقات قرار از گند بکن تمرینی امروز از روی همچه انشالله تمرین کنم. اما منتظر هستیم ببینیم که نتیجه چی میشه. انشالله تمام موضوعات فدراسیون عملا مدلی پلان ترسیم شده و همه این موضوعات به شما قبل از قبل آمادگیش گرفته شده که انشالله بعد از اینکه بچه های موقع تنان کسب سمیه کنند باشان ما هم دیگان بتانیم را را همبار بسازیم تا مدل المپیک انشالله برسیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام، فیروز مشعوف را با خود داریم. در مورد لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و همچنان مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا که افغانستان و قطر و افغانستان و کویت قرار است با هم رقابت داشته باشند. خوب است که در مورد آمادگی‌های تیم ملی فوتبال افغانستان اول بپرسیم که از چی قرار است از بازیکنان که از طرف اشلی وست‌وود به تیم ملی جدیدن جذب شدن و از تمریناتشان چی خبر است، چون تقریبا دو هفته با آغاز مسابقه افغانستان با قطر باقی است و بعدش با تیم ملی کویت افغانستان بازی خواهد کرد. میزبان مسابقه اول افغانستان است در عربستان و مسابقه دومم به میزبانی کویت برگزار میشه. مشروف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر از آمادگی های مربی تیم ملی بازیکنها همه صحبت کنی که از چی قرار است. مسابقه بسیار سرنوشت ساز است بر افغانستان، وضعیت جدول چگونه است و چگونه افغانستان میتونه که به جام ملت های فوتبال آسیا صعود کنه و امیدوار هم باشه حتی به صعود به دور بعدی راهیابی به جام جهانی حتی.
سلام به شما و شنوندگان خوب شما، تشکر. من فکر میکنم که ما در برهه بسیار حساس هستیم با توجه به وضعیتی که امسال یعنی در نحوه قرعه‌کشی مسابقات ایجاد شد که برخلاف دو دوره گذشته مسابقات با شرکت 4 تیم در این مرحله برگزار شد، افغانستان شانس صعود به جام جهانی رو در همین راوند داره و اگر اتفاق رخ بده بسیار دستاورد کلانه، چون ما نه تنها به جام ملت‌های آسیا را پیدا میکنیم بلکه به دور بعدی مقدماتی جام جهانی هم راه پیدا میکنیم که خودش یک تاریخ سازیه و این به لطف در واقع بتونیم بگیم تغییر مکانیزم مسابقات انجام میشه. در کنار تلاش و کوشش تیم و دستاورد تیم بدون شک تغییر مکانیزم مسابقات هم یکی از دلایل هست. کمپ تمرینی از دو روز پیش در عربستان شروع شده، هرچند تا حال صفحه فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی نکرده در خصوص کمپ، اما گزارش هایی که بر من رسیده تغییر خاصی در ترکیب و در مستخانبندی تیم ملی فوتبال ما ایجاد نشده که من فکر میکنم تصمیم بسیار درستی هم هست. در این برهه زمان چون ما دو ماه به حساب فاصله بود بین بازی آخر ما با هند و حالا با قطر کویت، هر آن بازیکنی که بتونه تازه به تیم ملی بیاید و او ستاره باشه از یک تیم دیگه فرق نمیکنه، آشنایی از او و وارد شدن به سیستم تفکرات فوتبالی اشلی وست‌وود یک کمکی زمانگیره و هیچ مربی این ریسک نمیپذیره، مگر اینکه بازیکن باشه در سطح کلاس بسیار بالا، به طور مثال ندیم امیری که بازیکن پخته است که زود میتونه خوده جوین کنه با تیم، با سیستم تیم، با فنی تیم، با همه چی. به همین خاطر فقط فکر میکنم نجیم حیدری به ترکیب تیم اضافه میشه، به خاطر که ما در دفاع واقعا متزلزل هستیم. با توجه به که اسلام امیری هم من فکر میکنم بازی خواهد کرد در بازی مقابل قطر، علی رغم اینکه خدافیزی میکنه کرده، ولی اضافه شدن نجیم حیدری از جمله بازیکنان معترض و خط دفاع کمک زیادی به تیم ما میکنه، چون ما محبوب حنیفی هم در بازی اول نداریم و یک دو بازیکن دیگه هم به تیم اضافه شده که اونقدر دهن پرکن نیست که ما بگیم تغییر آنچنانی ایجاد شده. کم در عربستان شروع شده و نزدیک به تقریبا 10-12 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است ما رو برتقل و اگه انسجام نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر کویت میرسانه.
خیلی خوب، در جدول وضعیت از این قرار است که ملی پوشان فوتبال افغانستان با 4 امتیاز بعد از قطر و هند سوم است، اگرچه بازی هند و کویت هم بسیار زیاد میتونه مهم باشه. اگر کم روشنی بندازین که افغانستان چی باید بکنه که صعود کنه به دور بعدی و یا حداقل بتونه به جام ملت‌های آسیا صعود بکنه؟
آقای شهزاد عزیز، در قدم نخست شرایط طوری هست که ما در بازی اول ما کار نباید بکنیم. خب بزرگترین اتفاق است که کویت و هند دقیقا در روزی که ما کف قطر بازی داریم باید مساوی کنند. در جدول شما میبینیم که هند و ما با یک رقابت بسیار نزدیک با هم دیگه قرار داریم. کویت فعلا تیم چهارمه، اما این رده بندی خیلی زود عوض میشه در می بازی تا 6 تا 11 جون. ما روی کاغذ قطر داریم که اولین بازیش با ما داره و بعد از او با هند مسابقه میکنه. انتظار میره که قطر هر دو بازی رو ببره، هم ما رو ببره و هم هند. اینا اتفاقات فوتبالی است که اگر ما بتونیم در همه بازی پیش رو از قطر امتیاز بگیریم نور علی نوره، ولی ما میفهمیم که لحاظ فنی واقعا تیم ما در حد قطر نیست و ما بازی بسیار سختی رو داریم مقابل قطر. و چون کشور ماست گفتن این کلمه خوب نیست که ما بگیم 100% میبازیم، اما اگر قرار بشه تحلیل کنیم و تحلیل منطقی داشته باشیم قطر چندین سر و گردن از ما بالاتره و قهرمان آسیا. خود شما بازیش هم نزدیک دیدین دیگه، در جام ملت‌ها حضور داشتن، تیمی که ایران هست کرده بدون شک تیم آسانی نیست، ولی اتفاقات فوتبالی همیشه هست. شاید بتونیم امتیاز بگیریم ولی من 90% میگم ما میبازیم قطر. در قدم اول ما کاری نیست، قرار نیست بکنیم. ما اگر به قطر ببازیم هم هیچ مشکلی در روند صعود ما به جام ملت‌های آسیا ایجاد نمیشه، فقط ما باید منتظر تساوی کویت و قطر باشه، کویت و هند باشه. اگر او مسابقه برنده داشته باشه، چون ما احتمال زیاد به قطر خواهد باختیم، افغانستان احتمالاً که جای شانسش خیلی کم بشه. اگر هند بازی رو ببره، خب هند از ما 3 امتیاز خود بالا میکنه و ما بازی آخر اگه کویت ببریم هم هند سعودش تقریبا میتونیم بگیم به جام ملت‌ها قطعی خواهد شد، چون یک امتیاز از ما بیشتر داره. و همین خاطر اگر بازی هند و کویت مساوی تمام بشه، آخرین بازی چون باز قطر با هند داره و احتمال شکست هند و قطر میره و ما اگر بتونیم رو در رو کویت شکست بدیم، در خوشبینانه ترین حالت ما تیم دوم جام ملت‌ها در این گروه هستیم و این کار شدنی هست. یعنی اونقدر نشود نیست که یکان تو مثلا بسیار نامید است میگه نه اتفاق نمیفته. یکی از اتفاقات در واقع میتونیم بگیم قابل شد اینمی اتفاق میتونه باشه در گروهی که ما قرار داریم که ما کویت ببریم و هند مساوی کنه. میگم دیگه اینا همه اما وگرها در فوتبال است، ولی خب روی کاغذ چانس افغانستان فقط پیروزی رو در رو مقابل کویت و تصابیه هند و کویت در بازی اول است.
بسیار خوب، اگر کوتاه در مورد برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هم بگوین که اتک انرژی اول شد، قهرمان شد، چقدر تاثیر مثبت میتونه بر فوتبال داخلی افغانستان داشته باشه؟
متاسفانه هیچی، با توجه به شرایطی که لیگ داره، با توجه به نحوه برگزاری مسابقات، من فکر نمی کنم هیچ تأثیری از لحاظ رشد و فنی فوتبال بگذاره. فقط یک تورنمنت بود برای زنده نگاه داشتن فوتبال در افغانستان. شما قطعا فهرست تیم ملی رو خواهد دیدین که به زودی اعلام خواهد شد، چهار امروز یا فردا، در از این مسابقات لیگ قهرمانان هیچ بازیکنی به غیر از محبوب عنیفی یک دروازه‌بان به عنوان فیصل سیدخیل که او در لیگ قهرمانان اصلا کیپر نیست، او از جمله دروازه‌بان تیم 17 سال است که دعوت شده به تیم ملی و گلاله او هم دروازه‌بانه. که
اما شما گفتین بیشتر که اشلی وستوود ریسک نمیکنه که بازیکن های جدید جذب کنه به خاطر که بازی و وقت کم مانده به بازی های افغانستان با قطر و کویت، در این مورد چی گفتنی داری؟
بحث من این که گفتم اشلی وستوود ریسک نمیکنه، بله گپ شما صحیح است که در بره زمانی اصلا بازیکن خارجی هم دعوت نمیکنه، داخلی هم. سوال شما کلی بود که چقدر روی رشد فوتبال تاثیر داره. عمل من پخته خبر دارم که اشلی وستوود با آمده بازی ها را دیده و گفته سطح تیم ملی، گپی که انوش دستگیر هم زد، گپی که اوتوفیستر هم زد، گپی که پیتر شگرت هم زد، اسکلیزیچ هم زد و همه اینا در رسانه ها موجوده. سطح تیم ملی فوتبال افغانستان به مراتب بالاتر از فوتبال کلبی افغانستانه. من برای شما وعده میتونم از لیگ داخلی افغانستان و فراورده ها و استعدادهای اینمی لیگ بیخی بعد از این بازی قطر کویت هم برای تیم ملی اگر دعوت هم بشه مثل سابق نقش یک بازیکن داره که فقط میرن در اردوهای تمریناتی آموزش میبینن. باید همه دست به دست هم بدم، دولت کمک کنه، نظام پول بده، دولت یک بودجه جداگانه برای لیگ افغانستان بده. و مصاحبه قبلی اگر یاد شما برای شما گفتم رونالدو رو تنها النصر نیاورده به لیگ عربستان، رونالدو رو کنسرسیوم دولت شاهی عربستان کمک کرده که فوتبال عربستان بالا بره. نظام حاکم باید بیا کمک کنه، یک بودجه بده که لیگ افغانستان سرتاسری برگزار شه، حداقل در 4 بلد برگزار شه. تجار یعنی باید یک سیستم باشه که تاجر مجبور و مکلف بشه به عنوان یک وجیبه ملی قسمتی از سرمایه خود روی لیگ افغانستان سرمایه گذاری کنه که تیم‌ها بتونن رفت آمد کنن، باشگاه‌ها خودکفاشن. هر روز ما میتونیم بگیم که لیگ افغانستان روی تیم ملی تاثیر داره. بنده ساعت بازیکنای ما همه خارجی هستند، مثل فوتبال ما اینا همه بازیکنای بیرون هستند، مقیم استرالیا و هلند و آلمان و امریکا هستند، میان بازی میکنن. هیچ کدامشون در افغانستان زندگی نکردن، هیچ کدامشون در افغانستان بازی نکردن، یعنی مو استعداد بیرونی هست میان ولی فقط بیرق ما رو بالا میکنن. این شکل مسئله فوتسال هم هست. لیگ افغانستان امیدوارم که یک تغییری در مدیریت فدراسیون فوتبال ایجاد شه، یک طرح نیروی کاری انگیزه نو بیه بکنه، فوتبال افغانستان رو وارد یک مسیر جدیدی از پیشرفت قرار بده که بتونیم حداقل این لیگ حداقل تا 5 سال دیگه یک دستاورد از این لیگ افغانستان داشته باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
استفاده از مواد مخدر می تواند تأثیرات مخرب زیادی بر سلامتی روحی و روانی فرد داشته باشد. در این گزارش به برخی از خطرات اصلی مرتبط با مصرف مواد مخدر از دیدگاه روحی و روانی پرداخته شده است. اول، افسردگی. مصرف مواد مخدر می تواند به شدت باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که به نوبه خود منجر به افسردگی شدید می شود. این تغییرات ممکن است باعث کاهش فعالیت مواد کیمیایی مثبت در مغز مانند دوپامین و سروتونین شوند. دوم، استراب و حملات پانیک. بسیاری از مواد مخدر می توانند باعث افزایش احساس اضطراب و استرس شوند. حتی پس از پایان مصرف افراد ممکن است همچنان احساس اضطراب و نگرانی شدید داشته باشند. برخی مواد نیز ممکن است حملات پانیک را تشدید کنند. سوم، روان پریشی. مصرف مواد مخدر می تواند باعث بروز علائم روان پریشی شود که شامل هذیان، توهم و قطع ارتباط با واقعیت است. این علائم ممکن است موقتی یا دائمی باشند و زندگی روزمره فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. چهارم، اختلالات خواب. بسیاری از مواد مخدر تأثیرات منفی بر الگوی خواب دارند و می توانند منجر به بی‌خوابی یا اختلالات خواب شوند. این مشکلات می تواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تأثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و اضطراب شود. پنجم، کاهش انگیزه و توانایی تصمیم گیری. مصرف مواد مخدر می تواند باعث کاهش انگیزه و تمایل به انجام فعالیت های روزانه شود. افراد ممکن است
در تصمیم گیری های مهم زندگی دچار مشکل شوند و این می تواند به مشکلات شخصی و حرفه‌ای منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.